با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در حال حاضر به سراغ رمان مهدابی و ملکوت نوشته آقای مصطفی اسلامی رفته ایم که در چهار بخش، بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان، بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامیه، بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما و آخرین بخش با صدای آقای زراعتی ضبط شده که امروز به سراغ دنباله بخش نخست با صدای گرم خانم پروین محمدیان می رویم.
دکتر گفت شاید دزدیده باشنش، شاید از خونه فرار کرده. همیشه از همین می ترسیدم که یه روز غفلت کنم و سوره از اتاقش فرار کنه. پسر هیچ وقت از این کارا نمی کنه. پسر نجیبه، سربراهه، مثل آقا رضا که چیزی رو از مادرش پنهون نمی کنه. اما دختر مثل پسر نیست. موزیه، آب زیر کاهه. هرچی مواظبش باشی با زیر راهی پیدا میکنه. به حق خودش قانع نیست. سوری نه فکر آبروی خودشو میکرد، نه آبروی منو یا خانوادشو. انگار نمیفهمید که باید خودشو از چش نامحرم دور نگه داره. از وقتی بالغ شد بدتر شد. مدام چشمش این طرف و اون طرف میدوید. به قول حاجمو همش مال این مدرسه هاست. خب راست میگه، توی مدرسه این همه دختر چی به هم میگن؟ زنگ تفریح، سر کلاس، توی حیات، از همشاگردیاشون چیز یاد میگیرن، از هر کسی یه چیزی. دختر همینه دیگه، هرچی بزرگتر میشه تودارتر میشه، اسرارشو از مادرش هم پنهون میکنه. ازش چیزی بپرسی دروغ میگه، بهش سخت بگیری لج میکنه، با آدم حرف نمیزنه، قهر میکنه. مدام شونه دستش بود، با موهاش ور میرفت، میبست، باز میکرد، میبافت، پشت سرش مینداخت، یه مرتبه دومسبی میکرد، یه مرتبه بالای سرش کپه میکرد، دم به دم لباسشو در میآورد، یکی دیگه میپوشید. جلوی آینه وامیستاد و خودشو نگاه میکرد. بی اون که خبری باشه، هی میرفت دم پنجره. به بیرون نگاه میکرد، به مهتابی، به درختا، شایدم به اتاقای اون طرف کوچه که پیدا نبودن. چی میخواست ببینه نمیفهمیدم، دنبال چی بود سر در نمی آوردم. باید هی کارامو ول میکردم، از توی آشپزخونه کفگیر به دست میومدم سرک میکشیدم که لب پنجره نباشه، توی مهتابی نرفته باشه. اما تا غافل میشدم میرفت کنار پنجره توی مهتابی. بهش میگفتم با اون لباس بیرون نرو، اون لباس مال توی خونه است، شاید خدای نکرده کسی تو رو ببینه. اما گوشش بدهکار نبود، میگفت خب اینجام خونه است مامان. چقدر از مامان گفتنش بدم میومد. برای پهن کردن یه حوله ناقابل، یه دستمال کوچیک، میرفت روی مهتابی، همونطور سرباز و نیمه برهنه، هی اونو روی بند مینداخت و دوباره میچلون، بی اون که آب ازش بیرون بیاد. میتکند، به ضرب، همچی که پارچه گرم بی صدا میکرد، مثل بمب. دلم هوری میریخ پایین. میدیدم هنوز داره رخ پهن میکنه. حریفش نمیشدم. یه بار به بهونه ریختن برنج واسه پرنده ها میرفت تو مهتابی، یه بار واسه جارو کردن تهمونده هاشون. اگر خودمو نشون نمیدادم همینطور توی مهتابی میموند، بی خود وول میخورد، دور خودش میچرخید. همش حرص میخوردم و دم نمیزدم. پیدا بود از روی بدذاتیش با من لجبازی میکرد. آخه دیگه چقدر باید بهش اخم میکردم، سرش قر میزدم یا نرمش به خرج میدادم. چقدر نصیحتش میکردم. بهش میگفتم مبادا بیرون از خونه با کسی با مردی حرف بزنی. می گفتم اگه کسی بهت سلام کرد جوابشو نده، اگه آدرسی چیزی پرسید بهش اخم کن. میگفتم همیشه رو تو همچی کیپ بگیر که هیچکی نفهمه دختری یا پسر، خوشگل یا بدگل. هزار بار بهش گفتم با همشاگردیات هرچی میگی و میشنفی بیا به من بگو. بذار من همه چی رو بدونم، ضرر که نداره. اما هیچ وقت نمیگفت. دلم همیشه مثل سیر و سرکه میجوشید که نکنه یکی سر راش سبز بشه، سر حرفو باز کنه، گولش بزنه، از راه به درش کنه. من که نمیتونستم همه جا دنبالش باشم یا هر روز برم با پسرای مردم دعوا کنم. همیشه میترسیدم همین بلا سرم بیاد. یه وقت چش واز کنم و ببینم سوری نیست، گذاشته و رفته، فرار کرده. با کی معلوم نیست. فکر میکردم اگه اینطوری بشه چه خاکی به سرم بریزم، به کی بگم؟ هر کاری بکنم، هر چی بگم میشه توف سر بالا. با همسایه‌ها حرف بزنم با چه روی؟ از همشاگردیاش سراغ بگیرم کدومشون حرف راست از دهنشون در میاد؟ به مردای خونه بگم با چه زبونی؟ نگم دلم چطوری طاقت بیاره؟ جخ که چی؟ شب که سر سفره جاش خالی باشه همه چی مثل کف برنج میاد بالا. بازم همه توف و لعنتش مال منه. آقا مرتضی میگه زنی که بیخاصیت ارزه نداشتی دخترتو جمع و جور کنی؟ آخه مگه اینم کار مرده، کار پدر یا برادرشه؟ چقدر اینجور چیزا رو بهش میگفتم؟ همیشه همچی روزی جلوی چشام بود که باید سرگردون کوچه ها و خیابونا میشدیم. این در و اون در میزدیم، بعد میرفتیم کلونتری. خدایا آقا مرتضی و آقا رضا چی بگن؟ چطور غیرتشون قبول کنه از کسی سراغ ناموسشونو بگیرن؟ با چه زبونی بپرسن دختر ما رو ندیدی؟ از خونه رفته و برنگشته. بعد افسر کلونتری میپرسه چه شکلیه؟ چند سالشه؟ اون وقت آقا مرتضی باید همه جزئیات ناموسشو به همه کس بگه. قدش بلنده، صورتش بدک نیست، 13-14 سالشه، اما هیکلش درشته. افسر کلونتری میگه خب تا حالا کجاها رو گشتین؟ همه جا رو. قبلش به کسی خبر نداده؟ نه، ما که توی مغازه بودیم. این مادرشم که منگه، خبر نداره. پس فرار کرده. وا دختر ما، اون بچه نجیب و سربزیریه، مشکلی نداشته؟ افسره میپرسه پس چرا فرار کرده؟ ما چه میدونیم چه مرگش بوده؟ شاید گم شده، شاید دزدیده باشنش. بسیار خوب، یه عکسشو برامون بیارین تا همه جا پخش کنیم. آقا مرتضی میپرسه عکس سوری؟ دختر ما؟ بله، یه عکس واضح که صورتشو خوب نشون بده. بعد عکس سوری دست همه میفته، میون مردای نامحرم دست به دست میگرده. هر کس و ناکسی به شکل و شمایلش خیره میشه. همه جا رو میگردن. اول جنازهشو پیدا میکنن، اما تحویل ما نمیدن. باید ماینش کنن تا بفهمن سالمه یا بی‌سیرت شده. کی کشته؟ چطوری کشته؟ بهش تجاوز شده؟ یه نفر بوده یا چند نفر؟ وای خدا به دور، دیگه واسه سوری چه سیرتی میمونه؟ چه آبرویی؟ برای سوری؟ برای من بیچاره؟ حالا گیرم زنده گیرش می آوردن. بازم می شد همین. می افتاد روی تخت مریض خونه. منم می افتادم روی این نیمکت. بدتر از این. حالا باید معلوم بشه چرا فرار کرده، با کی فرار کرده. طرفی رو که سوری باهش فرار کرده میارن. به چشماش نگاه میکنم. برق شهوت و نخبت ازش میباره. دلم میخواد با پنجه هام، با دندونام تیک تیکش کنم. اما نه، باید جلو خودم رو بگیرم. برعکس باید هواشو داشته باشم، مبادا کسی از گل نازکتر بهش بگه. باید مجیزشو بگم نکنه برنجه، سرلش بیفته. بگه حاضر نیست با دخترم ازدواج کنه، حاضر نیست اونو بگیره. اگه نگیره که نمیگیره، کارش نمیشه کرد. دست بالاش حالا که به مراد کوفته کاریش رسیده، با خیال راحت میره زندون. اون که چیزی از دست نداده، خیر سرش کیفی کرده، تو اونش هم میده. نه گوهری از دست داده، نه ننگی بالا آورده. اون وقت سوری میمونه و یه عالم روسیاهی، بی آبرویی. با شکمی ور اومده، با بچه‌ی حرومزاده. آخه کدوم پدر و مادر یا برادری غیرتش قبول میکنه همچی دختری رو به خونش را بده؟ اون بچه رو نوه خودش بدونه یا آقا رضا داییش بشه؟ مگه مردم غیرتشون رو از سر را گیر آوردن؟ حالا اومدیم و طرف پس نزد و گفت حاضر ازدواج کنه، بازم فرقی نمیکنه. اون ازدواج برای من، برای همه میشه آینه دق. آخه آدم چطوری میتونه همچی دامادی رو دوست داشته باشه؟ میخواد سر به تنش نباشه. مگه میشه به جای خواستگاری اومدن، نشستن و حرف زدن برای شیربها، مهریه، جهاز، به جای شیرنی خوردن، نامزد شدن، خرید کردن، تعیین روز و ساعت، چاپ کارت دعوت و به همه خبر دادن، سفره عقد چیدن و قند سابیدن، عروسی را انداختن و لیلی لیلی کردن، دست به دست دادن و پاتختی گرفتن، منتظر موندن و پرسجو کردن، ماها روز شماری کردن و سیسمونی دوختن، یهو سوری با شکم باد کرده کنار یه آدم غریبه توی چیشام نگاه کنه و بگه مامان ما خاک به سریمونو کردیم و بچه‌مون تو راهه و میخوایم با هم عروسی کنیم. ایوا خاک عالم، الهی کر بشم همچی چیزی نشنفم. جخمنم قبول کنم همچی ازدواجی دوام پیدا نمیکنه. هنوز دهن بچه به پسون مادرشه که کار به طلاق و جدایی میکشه. دختره با بچه یا بدون بچه گریه کنون برمیگرده خونه مادرش. بعد اون دختر روسیا برای یه عمر لا دست مادرش میمونه. دیگه کسی برای ازدواج با همچی دختری پا پیش نمیذاره. آخه چه کسی حاضر قی کرده یه نفر دیگر رو به دهن ببره؟ دختری که طلاق گرفت یا طلاقش دادن بمیره بهتره. جخ از این خبرام نباشه. دست از پام خطا نکرده باشن. فقط دختره از روی خامی و ندونم کاری رفته باشه و با پسری سر و سری پیدا کرده باشه. بازم اون دختر دیگه به درد کسی نمیخوره. عین سیب گاز زده ای میشه که هیچکی رغبت نمیکنه به طرفش دست ببره. کسی سراغش نمیاد. خبر همه جا میپیچه، دهن به دهن میگرده. دختره انگوش نمای هر کس و ناکس میشه. همه میگن فلان دختر رو میگی؟ همونی که از خونش فرار کرده بود؟ همونی که با پسر فلونی را میرفت، دوست شده بود، مشتش پیش همه وا شد؟ مگه دختر توی دنیا قهر شده که میخوای فلونی رو واسه پسرت بگیری؟ مردم فکر میکنن همچی دختری فردا که ازدواج کنه راحت میره سراغ یه نفر دیگه. میگن اگه دختر نجیبی بود اون کارو نمیکرد، با پسر فلونی روی هم نمیریخ، سرشو مینداخت پایین، همچی اخ میکرد که کسی جرأت نمیکرد سراغش بره، باهاش حرف بزنه، دوست بشه. همه این حرفا رو به سوری زده بودم تا اونجا که عقلم میرسید. اما چجوری فرار کرده بود که هیچکی نفهمیده بود؟ من که هیچی حالیم نبود. آقا رضا به هم قرص سردرد داد و افتادم. دیگه نفهمیدم چی شد، چطوری اووردنم خونه. نصف شب بود که چشم وا کردم، انگار که تازه چشام گرم شده بود. پا شدم براشون شام بیارم. آقا مرتضی گفت آخه حالا موقع شام زنی که؟ به ساعت روی دیوار نگاه کردم اما نفهمیدم ساعت چنده. هنوز گیش بودم. آقا مرتضی گفت برو ببین دخترت کجاست. خیال کردم توی اتاقشه اما نبود. چادر گلدارش هم نبود. دلم به شور افتاد. دست خالی برگشتم. قدم زدن آقا رضا شروع شده بود. گفتم توی اتاقش نبود. آقا مرتضی گفت خاک به سرت با این دختر دارید. حواسم نبود که بهش بگم ما که با هم رفته بودیم خونه حاجمو. بعدش من پس افتادم. یه مرتبه چشم وا کردم دیدم توی خونم. اما اگرم حواسم بود باید حرفی نمی زدم، لالمونی می گرفتم. گفتم یعنی کجا رفته؟ حالا چی کار باید بکنیم؟ آقا مرتضی گفت هیچی، باید همینطور سر کنیم تا صبح بشه. آقا رضا هنوز داشت قدم می زد. حتما همون موقع که من خاک به سر مثل خرس خوابیده بودم سوری کار خودشو کرده بود. همه رو خام کرده بود و از اتاق زده بود بیرون. شاید از قبل نقشه کشیده بوده، با کسی قرار گذاشته بوده. بعدش چه کار کرده، کجا رفته، خدا عالمه. اما کتک که خورده، دهنش خونی بوده، گوشه لبش جر خورده بوده. نکنه فوری فهمیده چه غلطی کرده، فهمیده که پسر چه منظوری داره، زیر بار نرفته. پسرم از حرسش کتکش زده و ولش کرده. سوری مونده ویلون و سرگردون که با چه روی به خونه برگرده. اونقدر اینور و اونور رفته تا توی تاریکی ماشین بهش زده. آخه یه آدم چقدر باید بی فکر باشه که بازم گول بخوره؟ یه مرتبه گول اون آقا رفیع بی همه چی، یه مرتبه هم گول این پسره حرومزاده که نمیدونم کیه. اما چه گول خوردنی؟ اینا همش حرفه. تا دختر خودش نخواد گول نمیخوره. دختر باید یه ریگی به کفشش باشه که تن به این کارا بده. به کفش سوری که بود. اینا همون روز باید میفهمیدم که فهمیدم. اصلاً به چیزی که شبیه نبود دفترچه درس و مشق بود. وگرنه چرا باید پنهونش میکرد؟ اونم ته کمدش، لای لباسای زیرش که همه رو روی هم تا کرده بود. لای صفای اولش یه گل خشکیده بود، یه بنفشه سیاه، از اون بنفشه‌هایی که هر سال دم عید توی باغچه می‌کاریم. بنفشه‌های آبی، زرد، نارنجی، گاهی وقتام بنفش بنفش. اما نه هیچ وقت به اون سیاهی، سیاه سیاه بود. به خودم گفتم لابد لای دفترچه سیاه شده. بایدم لایه همچو دفترچه سیاه می شد. بعضی جاهاشو نقاشی کرده بود، با خودکار، با مداد. یه پنجره، یه پرنده، یه منظره با درختای زیاد. یکیشون مثل درخت انگور بود، با شاخ و برگای پیچا پیچ که همه جا رو پر کرده بود. از صفحه یه دفترچه بیرون زده بود. یه رودخونم کشیده بود که از یک کوه بلند شروع می شد. از کوهی که بالاش یه خورشید سرک کشیده بود. رودخونه پایین می اومد، دو شاخه می شد، مثل دوتا نهر کوچیک که پای درخت ها محو می شد. یا پنجره‌ای که دستی از اون بیرون اومده بود و داشت چیزی لای منقار واز پرنده می انداخت، دونه ای یا خورده نونی. نوشته هاشو نمی تونستم بخونم، باید کسی رو پیدا می کردم که اونا رو برام بخونه. یه آدمی که مطمئن باشه، دهنش چفت و بست داشته باشه، نره همه جا رو پر کنه که چی دیده و چی خونده. چه کسی بهتر از دختر عموش که پاره تنش بود؟ اگه سوری هر ننگی هم کرده بود، استخوناشو تف نمی کرد. برام خوند، گفت بیشترشون شعره که ضرری نداره. گفتم یکیشونو برام بخون. یه چیزی مثل راز و نیاز با خدا بود که خدایا توی دلم دردی دارم، میخوام راز سرگردونی روح آسی خودمو با تو در میون بذارم. یا اینکه دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت ای دختر بهار، به تو حسودی میشه. بعضیاش اونقدر پرت و پلا بود که ازشون سر در نمی آوردم. مثلا دختری که گونه‌هاشو با برگای شمدونی رنگ میزد، یا دروغایی که نمیدونم چرا سوری نوشته بود. مثل اینکه امشب بازم گشنه موندم، ساعتها کنار پنجره نشستم، اما دستی بیرون نیومد تا به من غذای روحمو بده. همینطور میخوند تا رسید به اینجا که گناه کردم، گناهی پر از لذت در آغوشی که یهو دنیا جلوی چشمم سیاه شد. اتاق دور سرم چرخید. پرسیدم یعنی سوری چه کار کرده؟ گفت هیچی، همینطوری نوشته. اینا شعره، مال آدمای دیگه است که جمع کرده تو این دفتر. اما من باورم نمیشد. اون سفر رو از دفترچه کندم. دوباره قسمش دادم که به کسی چیزی نگه. نباید کس دیگه ای میفهمید که سوری چی نوشته، چه کار کرده. دور خودم چرخیدم و اشک ریختم. رفتم توی آشپزخونه. اون صفحه کاغذ رو رو شعله گاز گرفتم. سوخت، سیاه شد، مثل همون بنفشه لای دفترچه. گازم رو کثیف کرد. خواستم همه دفترچه رو بسوزونم. صلاح ندونستم. موضوع دفترچه، اتفاقی که روی اون صفحه کاغذ افتاده بود، چیزی نبود که بتونم از کسی پنهون کنم. اگه آقا مرتضی میفهمید سوری روی اون صفحه چی نوشته، سکته میکرد. آقا رضا خون را مینداخت. اون صفحه رو لازم بود بسوزونم. سوری رک و بیرو درواسی نوشته بود گناه کرده، خودشو لو داده. فهمیدم چه خاکی به سرم شده. حتما یه خاک به سری کرده بود که اونطوری نوشته بود، وگرنه نمی نوشت. تازه اون چیزا رو از کی یاد گرفته بود؟ کجا یاد گرفته بود؟ لابد توی مدرسه از همشاگردیاش. توی خونه خودمون که از این خبرها نبود. کسی از این حرفا نمی زد. اون حرفا از جنس حرفای پری خانم بود. شایدم از همون پتیاره یاد گرفته بود. اما سوری که فقط یه مرتبه اونو دیده بود، اونم سالها پیش وقتی بچه بود. من نمیخواستم برم، نمیباید میرفتم، نمیباید گولشو میخوردم. پری خانم زن درست و درمونی نبود، از قماش ما نبود، اما گول خوردم. بس که خیر ندیده اصرار کرد، گفت خانم جون همیشه شما خونتون جلسه دارین که پاری وقتا منم میام گوشهی میشینم گریه میکنم سبک میشم. یه مرتبم شما ما را سرفراز کنیم بیان خونه ما. یه کمی بگو بخند کنیم دلمون واس شه. منم رفتم. سوریرم با خودم بردم که کاش نمی بردم. گفتم چه عیب داره دخترم یه مجلس شاد ببینه. یکم دلش وا بشه. همه در و همسایه ها بودن. گوش تا گوش نشسته بودن دور اتاق. تخمه می شکستن. تنقلات می خوردن. دست می زدن. قاه قاه می خندیدن. پری خانم این طرف و اون طرف دفیله می رفت با اون قد دیلاغش. از مهمونا پذیرایی می کرد، ادا و اطوار در می آورد، سر به سر این و اون می زاش، لطیفه های زشت و مستنجن می گفت. بعدش یکی از زنا، گمونم مادر حسن بود که کنار دخترای قد و نیم قدش نشسته بود، گفت پری خانم حالا یه آواز عاشقونه برامون بخون. پری خانم گفت چیه؟ نکنه خاطر خواه شدی جیگر؟ مادر حسن گفت ای همچی؟ پری خانم یه وری نگاش کرد، دست و انگشتاشو با لوندی توی هوا تکون داد. آخ بشلم واسط، اونم سر پیری. مادر حسن قش قش خندید. پری خانم گردن درازشو روی شونه های پت و پهنش چپ و راست میکرد و میخوند دلبره محپی کره گردن بلورم. زنای دیگه نشسته بودن براش دست می زدن. بعد سبن میوه رو ورداشت و دور چرخید. جلو هر کسی می رسید اول سبن میوه رو پیش می برد و تعارف می کرد. اما وقتی مهمون می خواست میوه رو ورداره، پری خانم سبدش رو پس می کشید و دامنش رو بالا می زد. زنا از خنده ریسه می رفتن. بعد پری خانم تعظیم می کرد و سبد رو دو دستی جلوشون می گرفت. روبروی ما که رسید سبد میوه رو جلو آورد. سوری گفت من سیب میخورم. یه مرتبه پری خانم ذلیل مرده دامنشو بالا برد و گفت موز بخور جونی. فقط یه لحظه بود، فقط یه دفعه این کار کرد. سوری یه سیب از توی سبد برداشت و مثل زنای دیگه قش قش خندید. پری خانم با سبد میوهش دور شد. سوری ازم پرسید چی بود مامان؟ زنیکه وقی، من چه جوابی داشتم به دخترم بدم؟ گفتم چیزی نبود، پاشو بریم. دفترچه رو قایم کردم. سوری متوجه شده بود. یه بار ازم پرسید که دفترچه‌شو ندیدم. همچی از اون دفترچه سراغ میگرفت که انگار یه دفترچه مشق معمولیه. دلم میخواست دفترچه رو میووردم و همچی میزدم توی سرش که خون دماغ بشه. اما به روی خودم نیووردم، فقط گفتم خبری ندارم. آخرش طاقت نیاوردم. دفترچه رو نشون دادم و قضیه رو گفتم. دیگه نگفتم سوری توی اون صفحه‌ای که سوزوندم چه کارا کرده یا نکرده. آقا رضا دفترچه رو ورق زد. نفهمید یه صفحش کمه. سگرماهاش رفت تو هم. خواهرش رو صدا کرد. چشم سوری که به دفترچه افتاد رنگش پرید. آقا رضا پرسید این چیه؟ سوری نگاهی به من کرد و به تته پته افتاد. گفت هیچی، یه دفترچه است. آقا رضا گفت اینو که میدونم، اما چی توش نوشتی؟ دختره بی حیا گفت چیزایی که دوست دارم توش نوشتم. آقا رضا گفت مثلا؟ سوری جوابی نداشت. آقا رضا خودش از روی دفترچه خوند من عاشقم، عاشق، میخوام با کسی ازدواج کنم که عاشقش باشم. بعد آقا رضا پرسید منظورت از این گو خوردناش چیه؟ سوری لام تا کام حرف نزد، از خجالت سرشو انداخت پایین. آقا رضا گولش زد نه ترس بگو، ما که غریبه نیستیم. سوری جرأت پیدا کرد که بگه منظورش اینه که وقتی خیر سرش خواست عروسی کنه زن کسی بشه که عاشقش باشه. آقا مرتضی گفت چه غلطا؟ آقا رضا پرسید حالا اگه عاشقش نباشی چی میشه؟ سوری گفت خب نمیتونم با هیچ زندگی کنم داداش. آقا رضا از کوره در رفت، چشای بادومیش از قیس میخواست بپره بیرون. این چرت و پرتا چیه میگی؟ اینا رو از کی یاد گرفتی؟ سوری گفت از کسی یاد نگرفتم داداش، عقیده خودمه. من بهش گفتم خفه شو پتیاره، به داداشید اینطوری جواب نده. سوری خفه شد. آقا مرتضی گفت چه گوه خوردنا، عقیده شه. آقا رضا هم دفترچه رو پرت کرد توی صورتش. پاشو گم شو تو اتاقت، تا نمردی بیرون نیا. سوری گریه کنون پاشد رفت، دفترچشم نبرد. پرسیدم حالا تکلیف چیه؟ آقا مرتضی گفت دختره پررو میگه باید عاشقش باشم. آقا رضا بچم داشت از حرص میلرزید، گفت حالا که این حرفو میزنه پس فردا که شوهرش دادیم سر هیچ و پوچ را میفته از پیش شوهرش برمیگرده اینجا. آقا مرتضی گفت غلط میکنه، اگه یه وقت همچی کاری بکنه خودم در جا سرشو گوش تا گوش میبرم. دختره داره از حالا برای ما تکلیف معلوم میکنه، میگه باید عاشقش باشی تا بتونه باهاش زندگی کنه. چه گوهای زیادی؟ یعنی من و ننش که عاشق هم نبودیم نتونستیم زندگی کنیم؟ ما که عاشق هم نبودیم نتونستیم بچه دار بشیم؟ مردیم؟ زندگی نکردیم؟ من گفتم دختره هنوز اینو نمیفهمه که باید بسوزه و بسازه تا بتونه زندگی کنه. آقا رضا گفت خوب شد به موقع این چیزا رو فهمیدیم، وگرنه کار خرابتر از اینا میشد. همون موقع فهمیدم چه کار خوبی کردم که قضیه دفترچه رو بهشون گفتم. چه عقلی کردم اون سفر رو سوزوندم. اینم کار خدا بود که اون دفترچه رو پیدا کردم. اما باز دل تو دلم نبود. میترسیدم اون صفحه حقیقت داشته باشه. اگه بعد معلوم میشد سوری دست گل به آب داده، روزگارم سیاه میشد. دیگه باید میمردم. دیگه از همون موقع به این روز میافتادم. آقا مرتضی گفت نمیدونم این فکر رو کی توی کلش کرده، از کجا یاد گرفته. آقا رضا گفت معلومه، از تو مدرسه آقا جون. خودم وقتی مدرسه میرفتم میدیدم پسرای هم قد من چه حرفایی میزنن، چه چیزایی از دخترا میگن. واسه همین بود که دلم نمیخواست مدرسه برم، واسه همین بود که ترک تحصیل کردم، نه چیز دیگه. آقا مرتضی گفت شما کار خوبی کردی که زودتر خودتو خلاص کردی. آقا رضا از اولش هم یه چیز دیگه بود، از همون بچگی زرنگ و کاری بود، شده بود نونبیار خونه. همچی که از مدرسه می اومد اول می رفت نون می خرید، بعد می رفت دنبال چیزای دیگه. خرید کردن رو دوست داشت. مدام می اومد توی آشپزخونه که برام کاری بکنه که من تنها نباشم. بعد که خیالش راحت می شد می رفت سراغ درس و مشقش. لک و لکی می کرد و خوابش می گرفت. گاهی به زور دو سه لقمه‌ای می کردم توی دهنش که بچم گشنه نخوابه. وقتی هم که بزرگتر شد مدرسه رو ول کرد رفت فردست آقا مرتضی که کمک پدرش باشه، عصای دستش بشه.